عصر بخیر هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو ورزش، به ساعت 16 رسیدیم. دوستداران فوتبال مطابق معمول همه روزهای غیر تعطیل میتونن در این لحظه هم شنونده برنامه از فوتبال چه خبر باشند.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه فرصتی فراهم شده باز هم با این گروه کاری برنامه از فوتبال چه خبر رو تقدیمتون کنیم تا ساعت 17. خب، فوتبال ما هم توی چند روز گذشته خبرهای خاص خودش رو داشت. مهمترین خبر برمیگرده به بحث واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، در شرایطی که امروز خبرها دیگه یه خورده رنگ جدیتری به خودش گرفت، اخبار تازه‌ای منتشر شد و بنابراین شد که حالا اگر ما باز هم شاهدی تغییر جدید نباشیم، قرار هست که در واقع دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس واگذار بشن، یکی به 6 تا بانک و دیگری هم قرار هست که زیرمجموعه یکی از هلدینگ هایی باشه که به هر حال به شکلی نیمه خصوصی هست، شاید درسترش این باشه، یعنی به قول قدیم حالا دوستانی که برای تو دولت بود در دورهای گذشته عبارت خصولتی رو براش استفاده می‌کردن. در صورت آن چیزی که داره اتفاق می‌افته، حداقل توی این مقطع میتونه مشکل کنونی استقلال و پرسپولیس رو رفع کنه. قطعا نقص هایی هم بر کار وارد هست، اما اگر این اتفاق بیفته حداقل در مقطع کنونی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس محروم از آسیا نمیشن. نکات دیگرش بمونه برای بعد. فکر کنم این خبر به قدری داغ هست که شما بیایید راجع به همین موضوع نظرهاتون رو به ما بگید، نکاتی که فکر میکنید به هر حال وجود داره. طرفدارای استقلال و طرفدارای پرسپولیس در کنارش هواداران فوتبال در کشورمون نظرهاشون رو بگن، تا چه اندازه فکر میکنن این ماجرا میتونه مشکل رو رفع بکنه، راهگشا باشه برای ما، و در کنارش چقدر میتونیم امیدوار باشیم به اینکه این دو تا باشگاه بتونن واقعا در مسیر خصوصی شدن به معنای واقعی و البته رفع مشکلات به ویژه مادی خودشون و مدیریتی خودشون گام بردارن. این نکته بود که لازم بود بهش اشاره بکنم. دیدار فوتسال هم در حال برگزاری هست که راجع به اون هم حتما اطلاعات لازم رو در اختیار شما عزیزان و شنوندگان گرامی قرار خواهیم داد. حتما میدونید رقابت‌های جام ملت‌ها در رقابت‌های فوتسال داره برگزار میشه. کره جنوبی فعلا در مساف با حریف خودش ژاپن باخته، بدم باخته. ژاپنیا 5-0 از حریفشون پیش هستن و نیمه دوم در واقع مسابقه در حال پیگیری هست. امروز ظهر هم افغانستان در مقابل کویت 3-3 برابر شد. تیم خوبی افغانستان، یعنی نشون داد تیم قابل احترامی هست برای این دور از رقابت‌ها و حرف زیادی برای گفتن داره توی فوتسال. قرقیزستان و تاجیکستان هم 2-2 برابر و ساعت 17:30 دقیقه هم که تیم ملی فوتسال کشورمون بایستی با بحرین دیدار بکنه که حتما همراه رادیو ورزش باشید. قطعا نکاتی هست که ما سعی می‌کنیم در قالب ویژه برنامه‌هایی که داریم در اختیار شما قرار بدیم. اشاره کنم دیدار کره جنوبی و ژاپن هم به قضاوت خانم ناظمی داور خوب کشورمون داره برگزار میشه، براشون هم آرزوی موفقیت داریم. مسابقه هم عرض کردم 5-0 به سود ژاپن هست. همراه ما باشید، 16:04 تا ساعت 17 با شما هستیم. بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها در از فوتبال چه خبر. We'll be right back. اولین خبر برمیگرده به موضوع برنامه‌مون و اینکه شما هم نظرتون رو حتما راجبش موقع در میون بگذارید، اون هم این که صلاحیت هلدینگ خلیج فارس هم تایید شد. سرخابی ها سوم اردیبهشت ماه یعنی پس فردا واگذار میشه. آقای کریس کولمن سرمربی سابق ویلز در یک قدمی نیمکت تراکتور گزینه مد نظر باشگاه تراکتور برای جانشینی پاکو خمز کریس کولمن هست که مذاکره با این مربی در مراحل پایانی خودشه. و یه خبر دیگر هم از تراکتور، باشگاه تراکتور در مورد اتفاقات شب گذشته توی فرودگاه تبریز و انتخاب سرمربی جدید یه بیانیه صادر کرده. در واقع بخش قابل توجهی از این بیانیه اشاره شده به این که توهین به بازیکن در شأن هوادار تراکتور نیست. اما از پرسپولیس بشنوید. علیرضا بیرانوند قرار هست که فردا گچ دست خودش رو باز بکنه و گفته شده که به بازی مقابل سپاهان میرسه. اما رقابت‌های هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور پنجشنبه 30 فروردین ماه کار خودش رو آغاز کرد. پیکان با هوادار 2-2 برابر شد. گلگهر سیرجان مقابل استقلال خوزستان هم با همین نتیجه به کار خودش پایان داد. پرسپولیس 3-0 صنعت نفت آبادان رو شکست داد و روز جمعه هم نساجی مازندران 1-0 تراکتور رو برد و نساجی یه نفس راحتی کشید و تراکتور و هواداراش هم به شدت از این ماجرا ناراحت. استقلال 3-2 شمس‌آذر قزوین رو برد تا بتونه کماکان صدر رو در اختیار داشته باشه. فولاد با 1 گل به مس رفسنجان باخت و یک شنبه یعنی فردا ذوب‌آهن با آلومینیوم عراق ساعت 16:30، ملوان با سپاهان ساعت 17 دیدار میکنن. خب یه خبر دیگر رو هم به اطلاعتون برسونم. اظهار نظر آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که در مورد مراسم برترین های لیگ نکاتی رو عنوان کرده. ایشون گفته که قرار هست که این مراسم با شکل جدیدی برگزار بشه. مراسم برترین ها بعد از کرونا تعطیل شد، در حالی که این وظیفه سازمان لیگه که برترین ها رو انتخاب بکنه. ایشون گفته امسال این کار رو انجام میدیم، جشن برترین ها قراره با مدلی که AFC اعلام کرده برگزار بشه و گفتن که دیگه 30-40 نفر انتخاب نمیشن، بلکه مثل AFC یه تعداد خیلی مختصر و مفید قرار هست که انتخاب بشه. خب امروز ما رقابت‌های فوتبال در سطح قاره اروپا رو هم داریم. مسابقات زیادی قراره برگزار بشه. شاید یکی از جذاب‌ترین بازی‌ها دیدار جام حذفی انگلستان هست. من سیتی با چلسی بازی بسیار خوبی که فکر می‌کنم برای هوادارا جذابیت خاص خودش رو داشته باشه. لیگ برتر انگلستان، لالیگا اسپانیا، بوندس لیگا، سری آ ایتالیا، لیگ یک فرانسه، پرتغال و خلاصه اینکه کشورهای اروپایی مسابقات خودشون رو یکی بعد از دیگری برگزار می‌کنن. همه جا فوتبال. همراه بشیم با علیرضا دهقانی ببینیم که در مورد این مسابقات و بیشتر از اینها چه نکاتی داره برای گفتن. علیرضا دهقانی سلام به شما، عصر شما بخیر باشه.
محمد رفشنده، من و خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر. عرض خدمت محمد جان، یه کوری که فردا برات میخونم بعد از الکلاسیکو، یعنی پس فردا میشه،
بله،
که الکلاسیکو هستش و خب نتیجه مشخصه دیگه، از همین الان میتونیم حدس بزنیم. به هر حال پادشاه اروپا که تونست صعود کنه به مرحله نیمه نهایی، یکی از اتفاقات جذاب هفته گذشته بود که
جوجه رو آخر پاییز میشماره. آره سم
خیلی هم نموده با آخر پاییز فوتبال. حالا توی هفته هم دیگه صحبت میکنیم. از خدمتتون که اون باختایی که ما
رسم جوانمردی نباشد به باختای گذشته اشاره کنی، همین امروز روز راجع به صحبت کن به نظرم.
راجع به همین امروز صحبت کنیم. باختای لیورپول و آرسنال باعث شد که این دو تیم اصلا محمد از چرخه خارج شن. واقعا
بله.
کم تا کسی فکرش میکرد که بتون که به این روند بیفتن و اصلا بهترین شرایط شد برای منچستر. دقیقاً این پارسال شد. آرسنال میاد تا این هفته آخر یو کم میاره، اصلا کلا هم تو جدول پریمیر لیگ کم آورد، هم تو چمپیونز لیگ که در مقابل بایرن خرج شد. حالا امروز آرسنال در مقابل بورد بازی داره و لیورپول هم فردا با فولام. میتونن موقتا بعد به خاطر اینکه منچستر سیتی هم با چلسی در رقابت جام حذفی داره، میتونن موقتا جفتشون صدر نشین باشن، اما باید یه نگاه کنن به اتفاقات و لغزش تیم منچستر سیتی. منچستر سیتی هم که خودش در مقابل آرسنال حذف شده، الان به لغزش از روی روانی وضعیت خوبی رو نداره. باید نگاه کنیم ببینیم رقابت لیگ جزیره تا روز آخر چه اتفاقاتی خواهد افتاد و بعید هم نیست اتفاقات غیر مترقبه‌ای هم بیفته. امروز از رقابت فوتبال باشگاه آلمان یک نکته رو من خدمتتون عرض کنم. با اینکه تکلیف قهرمانی مشخص شد و بایر لورکوزن موفق شد به تبدیل به 13امین تیمی بشه که در تاریخ بوندسلیگا آلمان قهرمانی به دست بیاره و 11 قهرمانی متوالی بایر مونیخ رو قرار نوارش رو پاره کنه، اما یه اتفاقی هست. بایر مونیخ محمد از سال 2006 که اشتوتگارت قهرمان بوندسلیگا شد به این ور هیچ موقع پایین‌تر از رتبه دوم نیامده. در 17 فصل 13 بار قهرمان شده، فقط 4 بار نایب قهرمان شده و الان نفسای همون اشتوتگارت رو پشت گوش خودش حس میکنه. اشتوتگارت که پارسال رفت تا پلی‌آف صعود، اما خودش نگاش بیچاره و الان داره رتبه دومی بایر مونیخ رو هم تهدید میکنه.
پیش بینی خودت چیه؟ فکر میکنی که بایر دوم رو از دست میده؟
محمد پارسال هشدارهای برای رقبا رو حس کرد.
خب.
بایر مونیخ با امتیاز برابر با دورتون با حکم تفاضل گل قهرمان شد و برای الان بایر مونیخ با اون پیروزی که در مقابل آرسنال به دست آورد یه مقدار از شرایط روانی بهتره. امروز با یونیون برلین بازی داره که این تیم خودش شگفت‌انگیز فصل گذشته بود و چهارم شد، میتونست تو چمپیونز لیگ شرکت کنه و امسال تو کمرکش جدول حضور داره و برای رسیدن به منطقه امن جدول احتیاج به امتیاز در این داره. اما بایر مونیخ صحبت از حضور زینالدین زیدان هست، شایعاتی وجود داره که مثلا بایر مونیخ خیلی دنبال اونن و اما میگن آقای کاناسونگه بعدش نمیاد که یورگن کلوپ رو هم به هر حال به نوعی راضی کنه تا برگرده به آلمان و بایر مونیخ رو در اختیار بگیره. یه خبر یه راجع به فوتبال آلمان که خبر مهمی هست اینه که صحبت یولیان ناگلزمن بود برای بایر مونیخ که فدراسیون فوتبال آلمان قراردادش تا 2026 تمدید کرده. از این ترتیب یه یولیان ناگلزمن از جمع گزینه‌های بایر جدا شد، اما فدراسیون فوتبال آلمان یه بندی قرار داده توی قراردادش، گفته از مرحله گروهی صعود نکنی بلافاصله اخراج میشی. برای فوتبال آلمان مدت هاست برای نه تیم ملیش نه بایر مونیخش اون تیمای سابق نیستن، اما باید نگاه کنیم و ببینیم در ادامه رقابت چمپیونز لیگ بایر مونیخ چیکار خواهد کرد. خیلی اتفاقات جالبی افتاد هفته گذشته. دورتموند موفق شد بیاد الان نگاه کن محمد توی نیمه نهایی چمپیونز لیگ دو تا تیم آلمانی و بایر لورکوزن هم که مدعی اصلی فتح برای لیگ اروپا بعد از کنار رفتن تیم لیورپول. یه چیزی هم راجع بایر لورکوزن خدمتتون عرض کنم، اینکه بایر لورکوزن اگه این فصل رو بدون باخت پشت سر بگذاره و فاتح رقابت‌های لیگ اروپا هم بشه، در فینال جام حذفی باشه آلمان هم در مقابل کایزرسلاوتن مشکلی نداره، یه رکورد مناسب فرد به دست میاره که تو یک سال در همه تورنمنت‌ها بدون باخت پشت سر گذاشته تمام رقابت‌هاش. اون سالی که آرسنال که میگفتن تنها تیمی هست که تو پریمیر لیگ بدون شکست قهرمان شده، اون سال محمد تو چمپیونز لیگ باخت، تو جام اتحادیه‌شون هم باخت. اگه آقای ژابی آلونسو بتونه بدون باخت فصل پشت سر بگذاره، هم یه سگانه آورده هم یه رکورد بی‌نظیر خلق کرده که بعید تا سال یا سال کسی بتونه به این رکورد دست پیدا کنه. راجع به 11 قهرمانی بایر مونیخ اینو خدمتتون عرض کنم که یه رکورد جاودانه شد. تو قرن 20 تیم لیون اولین تیم بود که 7 قهرمانی متوالی آورد. یوونتوس اومد اون قهرمانی رو شکست، یعنی به 9 قهرمانی رسید اما دو رقمیش نکرد. بایر مونیخ اومد به 11 قهرمانی رسید که به هر حال این نوار این قهرمانی متوالی رو بایر لورکوزن قاطی از بعید محمد تا سالیان سال یه تیمی با این شرط سرکوچه فوتبال بتونه 11 قهرمانی، یعنی بتونه از 11 رد 12 قهرمانی متوالی رو به دست بیاره.
خب حالا راجع به نیمه نهایی جام حذفی انگلستان یعنی چلسی منچستر سیتی هم اگه نکته ای هست فکر کنم بعد نیست بهش اشاره کنی. خیلی کوتاه و زمان زیادی هم نداریم.
حتما محمد الان برای منچستر سیتی کلا جدا برای پپ گواردیولا بعد از اینکه سیل رو از دست داد واقعا الان فتح هر چیزی که سر راشه خیلی آز اهمیته. الان دیگه گرفتن پریمیر لیگ برای منچستر سیتی و پپ گواردیولا این جذابیت رو نداره. پپ گواردیولا بعد از بارسا فقط یک بار تونستون ببینید تو بایر نتونست این کار بکنه، منچستر سیتی با 1000 مکافات تونستون کار انجام بده. در مورد چلسی هم برای تیمیه که انگیزه فراوونی داره، چلسی که محمد نگاه کنید الان در صدر جدول بهترین گرین‌ترین خریدهای انگلستان دو بازیکن است که چلسی این کار انجام داده. اون همه هزینه کرد الان یه ترکر رو خودش میندازه،
یعنی خب نتیجه نگرفته دیگه،
نتیجه نگرفته. و الان یه جوری انتحاری بازی میکنن، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و احتمال داره که امشب سیتی به دست چلسی هستش. اگر این اتفاق بیفته محمد اون موقع اتمسفر باشگاه منچستر طوری به هم بریزه که شاید تو جدول پریمیر لیگ هم تا انتهای فصل شاید اتفاقات دیگه ای باشه، هم اتفاقاتی که برای لیورپول و برای آرسنال افتاد. آرسنال من خودم بازش گذاشتم،
اونم تو شرایطی که خیلی نزدیکن دیگه، اینا هر کدوم موقعیت منتظر یه لغزشن.
اصلا محمد باورم نمیشد آرسنال تو خونه بیاد با آستون ویلا ببازه. از اونورم یه اینم اشاره کنم که آستون ویلا توی لیگ کنفرانس اروپا شانس قهرمانی داره، اونم با اونای امری که تازه تیمش تیم شده، بعد یه چیزی بالای 9 تا بازیکنش هم تازه معصومه و واقعا تیم قابل تحسینی هست. چیزی که آقای اونای امری اصلا عادتشه تو اروپا جام ببره و به احتمال قوی تو لیگ کنفرانس اروپا هم یکی از شانس اصلی قهرمانی شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازت، با شما خدافظی میکنم.
فردا شام که نه، پس فردا برات کلی کری میکنم بعد از شکست بارسا در فعالی رئال مادرید.
قربان تو، خداحافظ.
سلام،
خداحافظ.
خاطراتی که هیچگاه کهنه نمیشوند.
توی دروازه، توی دروازه، گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانایی فاز گل دروازه افتخار میشه.
رادیو ورزش، یادمان روزهای تاریخی.
رولینو به پله،
پیروزی‌های بزرگ.
دریچه فرصت برای استیلی، یه ضربه تکی گل.
و امروز فوتبال ما
فرصت برای تیم ایران بزن و گل دوم.
هر روز ساعت 16 رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
شانزده و 17 دقیقه از فوتبال اروپا و خبرهای داغش به اندازه کافی شنیدیم. خیلی هم ممنونم از علیرضا اخوانی که سعی کرد به هر حال یه مجموعه کاملی رو در اختیار شما علاقمندان به فوتبال، به ویژه طرفداران فوتبال اروپا قرار بده. بریم چند تا پیام بخونیم از پیام‌هایی که دوستان فرستادن راجع به این بحث واگذاری. خب چیزی که اعلام شده روز سوم قرار هست که این اتفاق بیفته، سوم اردیبهشت ماه، یعنی فردا نه پس فردا، و قبل از اون تاریخ پنجم اردیبهشت ماه قراره که این اتفاق رخ بده. حالا باید ببینیم شرایط چگونه هست، آیا همه اصطلاحاً در واقع دعواشون رو قبل از ماجرا با هم کردن حل شده قضیه، یا دوباره حاشیه جدید قراره مثلا روز سوم پدید بیاد، که امیدواریم اینطوری نشه چون اصلاً اتفاق خوبی نیست تو شرایطی که به هر حال هر دو باشگاه و به ویژه طرفدارانشون منتظرن که این ماجرا یه سر و سامونی بگیره. یه چند تا پیام بخونیم. گفتن که آقای اسماعیل اکبری گفتن که به نظر من تنها حسن خصوصی سازی حذف نشدن از آسیا هست، وگرنه مشکلات خاص خودش رو هم قطعا خواهد داشت. اینا برای نکته هست. گفتن اگه این کار عملی بشه تیم‌ها دیگه دغدغه مالی ندارن و هواداران هم نفس راحتی میکشن، ولی باورش سخته. این آقای رسول دلاوری که طرفدار پرسپولیس هست از جهرم برای ما فرستاده، ازش ممنونم. محمد نصری از ایلام گفته تا وقتی که مالکیت دوتا باشگاه سرخابی 100% واگذار بشه، اون موقع هست که ما خیلی امیدوار هستیم در آسیا حضور پیدا کنیم. نباید مدیر عامل دوتا باشگاه هم تغییر بکنه چون شرایط بحرانی میشه. اینم به هر حال نکته‌ای است که این مخاطب گرامی اون اشاره کردن. بریم بازم پیام بخونیم. محمد اسدی چی گفتن؟ گفتن که نظرشون اینه، گفتن تا فوتبال ایران رو دچار مشکل جدی نکنن، نابودش نکنن، کوتاه نمیان. نه حالا این اتفاق به نظر من آقای محمد اسدی از عراق فکر میکنم میتونه اتفاق خوب باشه، به شرط اینکه حتما انجام بشه یه مرحلهش. مرحله دوم این که اگر انجام شد درستم اجرا بشه، یعنی ما تنها نگرانیمون این است که دوباره نصف نیمه کار نشه و به مشکل نخوریم. گفتن با واگذاری این دوتا باشگاه هر دوتاشون در همه حوزه ها رشد میکنن و تشکرم کردن از برنامه‌ای که گفتن فضای منصفانه و بی‌طرف راجع به تمام تیم‌ها داره. آقای بهنام رحمت از فردیس کرج، خیلی متشکرم از این مخاطب گرامی. گفتن که من طرفدار استقلالم، هلدینگ خلیج فارس به جای سرمایه‌گذاری رو استقلال بهتر هست که یه سر و سامانی به تیم‌های خودش بده. چیزی که من شنیدم این هست که خود هلدینگ خلیج فارس مستقیما قرار نیست که مسئولیت رو به عهده بگیره، اونها هم مثل همین بانک‌ها قرار هست یه کنسرسیوم، یه مجموعه جدیدی رو شکل بدن و اون مجموعه مسئولیت رو به عهده بگیره. راجع به تیمایی هم که شما ازش یاد کردید مثل صنعت نفت آبادان، پارس جنوبی، نفت مسجد سلیمان هم واقعا باید یه راهکاری اندیشیده بشه. رضا از شهریار که حالا به هر حال این نکته‌ای که اشاره کردم نکته بجایی است. بازم بریم به سراغ پیام‌های شما. گفتید که برترین های لیگ که گفتین توضیح بدین در چه قسمت هایی. آقای تاج یه مصاحبه مختصری داشتن و همین نکاتی که بنده عرض کردم رو گفتن و نه بیشتر، اما حتما راجع به این موضوع صحبت میکنیم. احتمالاً آره سعی میکنن که هم نگاه بکنم به پست های مختلف، عمل کردی که داشتن، نمیدونم مربی در بخش بانوان، در بخش آقایان فوتسال، نمیدونم تیم های پایه. معمولا روال کار این هست، اگر به شکل درستی بخواد اجرا بشه طبق اون آیین‌نامه و روالی که AFC داره، قاعدتا باید این اتفاق بیفته. نمونه اون چیزی که ما توی دنیا هم شاهدش هستیم. حالا حتما خبرهای بیشتری منتشر بشه، اطلاعات بیشترم در اختیار شما قرار خواهیم داد. نظری از تهران هم یه موضوع، حالا بی رفت به در واقع پرسش برنامه، اما مرتبط با فوتبال رو گفتن به نظر من داورا خیلی بیش از اندازه دارن اشتباه میکنن و شلوغ بازی هم اتفاق میفته و اون چیزی که توی زمین رخ میده اصلا مناسب نیست. حالا اینم این نکته ای است که جناب نظری از تهران گفتن. ممنون از همتون. ما محور برنامه اصلیمون، یعنی موضوع برنامه ما، راجع به بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس هست و اشاره کردیم به اینکه این واگذاری قرار هست روز در واقع دوشنبه، چیزی که اعلام شده سوم اردیبهشت ماه انجام بشه. بنابراین خیلی خوشحال میشیم راجع به این موضوع نظراتون رو بگید. 220-213-87 و 220-213-88 در کنار 30306 در اختیار شماست. خیلی متشکر از اینکه همچنان همراه ما هستید. بعضی وقتا یه سری خبر منتشر میشه به خیلی احساس غرور به اون دست میده. اینکه میبینیم مثلا بعضی از چهره‌های فوتبالی ما فوق‌العاده ظاهر میشن و عملکرد قابل توجهی دارن. یکی از همین نکاتی که میشه بهش اشاره کرد عملکردی است که شهاب زاهدی توی لیگ ژاپن داشته، فوق‌العاده ظاهر شده و توی 5 تا دیدار گذشته در واقع جی لیگ ژاپن مقابل حریفان و رقبای سرشناس تونسته فوق‌العاده باشه، یه پاس گل داده، سه تام گل زده و این به هر حال عملکرد خیلی خوبش رو داره نشون میده. در مقابل جوبیلیو ایواتا هم مسابقه داشتن که تونسته خیلی کمک بکنه به موفقیت تیمش و عملکرد بسیار خوبی که به هر حال توی مسابقه داشته و نشون میده که شهاب زاهدی تونست خیلی خوب خودش رو جا بندازه توی فوتبال ژاپن. این اتفاق خوبیه و اینکه می‌بینی بعضی از چهره‌های ما میتونن مرحله به مرحله پیش برن با موفقیت، خیلی جای خوشحالی داره. خب بریم به سراغ استقلال. خبرهای استقلال رو در این بخش بشنویم همراه با محمد سررشته‌داری عزیز. سلام به شما، وقت شما بخیر باشه آقای سررشته‌داری.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای درخشنده، همینطور شنوندگان عزیز. امیدوارم روز خوبی رو سپری کنید.
زنده باشید، خیلی متشکرم. امروز بالاخره یه خبر امیدوارکننده در مورد هم استقلال و هم پرسپولیس منتشر شد و کمی امیدوار شدیم به اینکه به هر حال در مدت زمان کوتاه این دو تا باشگاه بتونن مشکلاتشون رو حل کنن. از استقلال بیشتر برای ما بگید.
خواهش می‌کنم. جناب درخشنده، به نظر میرسه که این بار حالا یه اتفاقاتی رخ میده. حالا نه به طور کامل خصوصی به تعبیری که شما استفاده کردی، شاید یه بخش نیمه خصوصی یا خصوصی، ولی به هر حال اتفاقیه که خیلی سال بود که هواداران فوتبال منتظرش بودن، به این دلیل که خب اکثر باشگاه‌های کشورمون متصل هستن به حالا کارخانجات یا در واقع حتی بخش خصوصی پولدار و مسائل اینطوری، ولی هر دو باشگاه پرطرفدار پایتخت از این نکته محروم بودن و نمیتونستن در واقع ارتضاق کنن و هزینه هاشون همیشه تقریبا دو برابر درآمدشون.
درسته.
خب این همیشه موجب بدهی و مسائل اینطوری میشد. حالا امیدواریم که این در واقع تعیین صلاحیت شدن مالکان هر دو باشگاه بتونه اتفاق خوبی رو رقم بزنه و لااقل حالا هم از آسیا حذف نشن و لااقل بتونن چرخ خودشون رو بچرخونن. البته باید حتما به این نکته اشاره کرد که حتی اگر این دو تا باشگاه به کوه پول هم وارد میباشن، به هر حال اون کوه پول یه روزی تموم میشه و باید ببینیم که مدیران جدید برای درآمدزایی ها از روش های نوین چه برنامه هایی دارد. این مسئله خیلی مهمه و مطمئنم به زودی در واقع مبحثش باز میشه. در مورد استقلال هم خب همونطوری که ما در واقع از پیش از ای صحبت میکردیم، هلدینگ خلیج فارس پیش قدم شده، میدونم که در واقع برگه ها رو هم گرفتن، پر کردن، همه چیز داره روال عادی و قانونیش رو طی میکنه. امیدوارم که در واقع تا قبل از 5 اردیبهشت یا در واقع 4 اردیبهشت این کار تموم بشه و هر دو باشگاه از این حذف شدن های حالا یکی در میان و نمیدونم این دو سال اخیر نجات پیدا بکنن و حداقل مالکیتشون تکلیفشون روشن بشه.
خب یه موضوعی که واقعا این روزها جای بحث داره اینه که راجع به این ماجرا تو این چند وقت گذشته ما بسیار صحبت کردیم. این چه بناییه واقعا؟ چرا ما میذاریم همه چیز رو به لحظه آخر؟ ما که قرار بود این کار رو مثلا آخر انجام بدیم، چرا اول این کار رو انجام نمیدیم؟ چرا اینقدر حاشیه درست میکنیم؟ چرا اینقدر مثلا نمیدونم التهاب توی فضای ورزش و فوتبال به وجود میاریم بعد دوباره برمیگردیم سر همون خونه اول؟ چه کاری بود واقعا؟
خدمت شما که خب شما حتما میدونید اصل 44 قانون اساسی در واقع میگه دولت باید کوچک شود و به بخش های خصوصی واگذار بشود. مثلا سازمان خصوصی سازی به همین دلیل در واقع کارش رو داره انجام میده و با همین ماموریت. اما نکته اینجا که قانون اینگونه نوشته شده، ما مدیران میانی معمولا دوست ندارد اون مراکز قدرت رو از دست بدن. شاید مدیران بالادست اینگونه نباشن، اما مدیران میانی تجربه نشون داده که نمیخوان چیزی که به این بزرگی، مثلا باشگاهی که به این بزرگی به این افتخار هاست و یا این همه طرف داره، خب از دست بدن. شما الان همینو از حالا هر وزارتخونه یا بین جمله وزارت ورزش که بگیری، عملا یه بخش بزرگی از در واقع دیده شدنش رو از دست میده. حالا این در مورد فوتبال، در مورد بقیه مسائل هم همینطوره و اون من فکر میکنم توی این 20 سال اخیر دولت ها بودن که نمیخواستن این اتفاق بیفته. حالا به هر حال با زور AFC و حذف در واقع دوباره باشگاه ها به این شکل جلو رفت که انشاءالله که دیگه ببینیم تکلیف این دوتا باشگاه با خودشون و هوادارانشون مشخص.
درسته. و آقای سررشته‌داری، راجع به این کنفرانس های خبری و نشست های خبری هم کماکان اتفاقی داره رخ میده که تکراری است. ارزیابی خود شما چیه؟ به نظر شما اینجوری در واقع حاشیه های استقلال کنترل میشه حضور مهدی هاشمی نسب؟
خب تلاش آقای نکونام در این رابطه اینه که حالا حاشیه ها کنترل بشود. خب من حالا فکر کنم یه دو هفته پیش هم در این رابطه صحبت کردیم که جواد نکونام حالا حداقل اطرافیانش پیش میان که در کنفرانس ها ممکنه چه سوال های پرسیده بشه که این سوال ها مبدعی داشته باشه که اون مبدع همچنان درگیر و داره درگیری با دکونام. حالا اینکه درسته یا غلطه بنده نمیتونم تاییدش